رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، به بارکد این هفته از رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. این قسمت 63 برنامه بارکد پنجشنبه 4 بهمن، اولین برنامه بهمن ماه ماست. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه با شما همراهیم. علاوه بر مهمون حضوری که در استودیو در کنار ماست، که استودیو این هفته های برنامه ما هم تصویری شده و از سایت رادیو اقتصاد میتونید ببینید، ما بخشای مختلفی از جمله پوکرانی دیجیتال با علیرضا بزرگمهری و با افشین گلستان هم در بخش آموزشی برنامه همراه شما هستیم. مهمان این برنامه‌مون علی کارخانه است. ایشون فعال حوزه نوآوری و دبیر تجاری سازی اولین کنفرانس هوش مصنوعی ایران است. نکات مهمی که در برنامه 63 بارکد میشنوید و میبینید. اقتصاد دیجیتال، این که از ژاپن از 90 شروع شد، در آمریکا از 95 1995 و ابزارهای الکترونیکی و کریپتو و دیفای اشاره خواهیم کرد. به سندی که اخیراً منتشر شد و صرافی‌های رمزارزی و اکوسیستم و این زیست بوم رو تحت تاثیر قرار داد از سمت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی اشاره می‌کنیم. و به اینکه شبکه کریپتو داخلی چی هست و چطور میتونه کار بکنه و سازمان‌های مختلفی که درگیر اون خواهند بود اشاره خواهیم کرد. و اینکه تعداد مجوزها و افزایشش ممکنه چالش برانگیز باشه و اینکه موانع در حال توسعه این سیستم رو برداریم اشاره خواهیم کرد و آموزش فراگیر و صنایع مختلف این حوزه رو بررسی می‌کنیم. و همینطور به کنفرانس هوش مصنوعی که 7 تا 9 اسفند در دانشگاه شهید بهشتی قرار برگزار بشه و قطعا میتونه تاثیرگذار باشه اشاره میکنیم. و اینکه پیروزی با دیفای خواهد بود هم اشاره میکنیم. حالا اینکه دیفای چی هست و چی کار میکنن رو در برنامه بررسی میکنیم. به بارکد 63 از رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. سلام مجدد. همونطور که گفتم، اولین مهمان ما در ماه بهمن در برنامه بارکد رادیو اقتصاد آقای علی کارخانه است. ایشون فعال حوزه نوآوری و فناوری هستن و دبیر تجاری سازی اولین کنفرانس هوش مصنوعی. علی جان سلام. به برنامه بارکد خیلی خوش اومدید.
ممنونم. ممنون از دعوت دارشان. خوشحالم امروز در خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز هستم.
ممنونم. بله، این که ما میگیم بینندگان به خاطر اینکه برنامه به صورت تصویری هم در استودیو 17 رادیو با زحمت دوستان داره تصویربرداری میشه و ویدیو اون در سایت رادیو اقتصاد هم بارگذاری میشه، میتونید تصویری همین برنامه رو ببینید. خیلی باحال ترکیب رادیو و تصویر. اما علی، بریم سراغ این که به هر حال تو فعال این حوزه هستی سالها و به خصوص در حوزه اینشورتک یا فناوری های حوزه بیمه، صنعت بیمه داری کار میکنی با مجموعه های مختلف. حالا حتما به کنفرانس هوش مصنوعی هم خواهیم پرداخت. اما تعریف تو از اقتصاد دیجیتال چیه؟ اصلا اقتصاد دیجیتال چیه؟
ببین، یه تعریفی هست که در واقع اصلا بخوایم به اقتصاد دیجیتال بپردازیم، اولین بار توی بحران در واقع مالی ژاپن توی سال 90 مطرح شد و بعد از اونم که توی آمریکا مطرح شد سال 95. اقتصاد دیجیتال در واقع اولا باید ابزار الکترونیکی ما داشته باشیم و بعدم کسب و کار الکترونیکی داشته باشیم، که جلوتر که ما ابزار الکترونیکی همین انقلاب دیجیتال و ارتباطات و رسانه و در کنار اون اینترنت و غیره و زاله که این ابزارهای ما در اقتصاد دیجیتال هست، در کنار اون خود عملیات تبادل و تعامل الکترونیکی به عنوان تجارت الکترونیک، به عنوان سومین مسئله و دومیش هم خود کسب و کار که در واقع به صورت دیجیتال و الکترونیکی اتفاق میفته. پیشتر که رفتیم صحبتهایی هم که تو همین برنامه شد و دوستان شنیدن واقعا انقدر گسترش پیدا کرده امروز. ما وقتی مثلا میگیم توی اقتصاد جهانی قرار 25-30% اقتصاد بشه اقتصاد دیجیتال، یعنی انقدر در جنبه‌های گسترده پیش میره که خیلی جا دیگه نمیشه تعریف دقیقی داشت. ما الان بعد از انقلاب چهارم صنعتی صحبت ارزهای دیجیتال، کریپتو، امروز حتما من در موردش صحبت میکنم. دیفای یا دیسنترالایز فایننس واقعا مسئله اصلیه که دنیا الان داره به سمتش میره. اون چیزی که ما نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته در واقع بخش اعظمش تو دیفای میفته، تو دیسنترالایز فایننس میفته و مقاومت حالا نهادهای بگیم سنتی مثل بانک‌ها و بانک‌های مرکزی به همین دلیله که این امکاناتی که تو اقتصاد دیجیتال برقرار میشه، الان من و شما هر دو روبروی هم نشستیم، هیچ تعامل مالی با هم نداریم، ولی اگر امکان این تعامل مالی رو به صورت امن داشته باشیم که شما به جای اینکه بری از بانک پولی رو قرض کنی از من قرض کنی تو فضای پیر تو پیر با درصد ترجیحی، اصلا شاید من دلم نخواد مثلا از شما درصد بگیرم، این همون فضای دیفایی که داره روز
استقبال میکنه
این همون فضای دیفایی که روز به روز داره بیشتر میشه و نهادهای سنتی خیلی مقابله میکنن. ولی امسال خب با توجه به تغییراتی که توی سیاست و سیاست گذاری توی کشور آمریکا اتفاق افتاد، به نظرم فضای بعدی برای رشد اقتصادی بعدی و بزرگ شدن اقتصاد دیجیتال توی دیفای اتفاق خواهد افتاد.
عالی، قطعا بیشتر از دیفای با علی کارخانه صحبت خواهیم کرد. علی کارخانه فعال حوزه نوآوری هست. در بخش اول در مورد اقتصاد دیجیتال و تعریفش از علی پرسیدیم و اینکه از ژاپن 1990 آغاز شد، یعنی حدودا 35 سالشه حالا این اصطلاح، و بعد از اون در آمریکا و سال 95 مطرح شد. اون موقعی بود که دیگه شاید گوگل و یاهو اینا تازه شروع کرده بودن و اتفاقات سال 2000 که قطعا دامن زد به این حوزه، به ابزارهای الکترونیک و به خصوص حوزه رمزارزها و کریپتو و دیفای هم اشاره شد. علی کارخانه است که فعال حوزه نوآوری هست و دبیر تجاری سازی اولین کنفرانس هوش مصنوعی که قرار هست اسفند ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار بشه و قطعا بین المللی هم خواهد بود و کلی مهمون و دو سه روزه هم هستش. اما علی بریم سراغ بحثی که باز کردی و در واقع جرقش رو زدی در بخش اول. اخیراً در واقع اتفاقاتی هم افتاده، فکر میکنم الان که برنامه رو ضبط میکنیم صدها ساعتی که از بستن درگاه‌های پرداخت صرافی رمزارزی میگذره توسط بانک مرکزی و خب خیلی هم چالش داشت، خیلی هم مردم و هم در واقع خود این کسب و کارها دچار چالش شدن. یکم بگو اصلا داستان چی بود و چی در انتظار این دوستان؟
یک اتفاقی افتاده که هم میشه خوبش رو گفت هم بدش. من یه تاریخ کوچیکی ازش بگم. یه دو تا تاریخ پشت سرم، 18 و 19 دی ماه در واقع این کنفرانس رمزارزها برگزار شد توسط یکی از فعالان رسانه که وزارت محترم اقتصاد در اون حضور داشت و اعلام کرد که ما در واقع شروع کردیم رمزارزها رو به رسمیت شناختن. روز 17 این اتفاق افتاد. روز 18 یک دستورالعملی رو بانک مرکزی داشت در که اسمش بود چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها. خیلی سند کوچیکی بود، 4 صفحه است، یعنی زیاد لازم نیست وقت بذاری برای خوندنش، ظرف 1-2 دقیقه میشه خوندش. اما یه نکات کلیدی توش اتفاق افتاد.
اینو بانک مرکزی داد؟
بانک مرکزی داد. یه نکات کلید. اول اینکه اومدن در مورد کریپتو توکن صحبت کردن. تا مثلا ما آخرین چیزی که بانک مرکزی در موردش صحبت کرده بود سال 1398، اینکه اصلا اینا رو ما به رسمیت نمی‌شناسیم، مثلا همچین چیزی نیست. ولی صرافی‌ها فعالیت می‌کردن، از ابزارهایی که به وجود اومده بود مثل مثلا پرداخیارها استفاده میکنن که خب خود پرداخیارها هم واقعا من هیچ وقت نتونستم بفهمم که میتونم در موردش حرف بزنم و هیچ وقت نتونستم بفهمم که اولا چرا راش انداختن و چرا انقدر خودشون باش مخالف شدن. من فکر میکنم که این مخالفت توی سیاست گذار و توی بانک مرکزی اینا نیست، باز اون داستان نهادهای سنتیه. هرچند که این موضوع در اختیار نهادهای سنتی، اما نحوه تعاملات مالی را اصلا میتونه زمین تا آسمون عوض کنه. من میتونم یه مثال بزنم به شما. توی صنعت بیمه شما بخشی از این پولایی که داری با صنعت بیمه انجام میدی و تراکنش باش داری و غیر و زالک، صنعت بیمه بعدش نمیاد اینا رو در هر شکل و قالبی به شما برگردونه. حالا میتونه اسمشو تخفیف بذاره، میتونه اسمشو بره تو فضای پیر تو پیر بازگشت در واقع اون ریسک شما بذاره، همه اینا. ولی الان ابزار سنتی که فقط همون حساب بانکی مانع میشه. چرا؟ چون بیمه گرمیه که من چرا بذارم خب بیمه گذارم بره از توی پول بیمه گذارم بره از توی سیستم من بیرون بره توی نهاد سنتی اون سودش رو ببره؟ ولش کن، اصلا نمیدم. بیمه گذار منم که میمونه پیش من. ولی کیف پول در کنار اپلیکیشن، در کنار چندین تا ابزار دیگه، باعث میشه بیمه گذار پیش بیمه گر بمونه. اینا خوبیای اون داستان پرداخیاره. از اون طرف خب بحثای کنترل کردن سخت و عدم کنترل که باز من این قسمتش نمیفهم. پول ما تو نهاد سنتی پول داره میگرده، یعنی منشأ پول معلوم از کجا میاد، بنابراین خیلی اون داستان پولشویی اینا نیست. نهاد سنتی با توجه به اینکه ابزار ممکنه بسیار به قول گفتنی معمول و پاپیولار بشه، مخالفه، برای اینکه مشتریاش میرن جاهای دیگه، رسوب مالیش میره جاهای دیگه، یه مقدار با این مخالف نهاد سنتی. من با به این بانک مرکزی اومد در مورد کریپتو و توکن شروع کرد به صحبت کردن، من به رسمیت میشناسم. اما یه نکته ای داشت این چارچوب سیاست گذاری به
نظرم،
آره به نظرم این نکته رو خوبه بهش بپردازیم. بانک مرکزی به نظر من، من فعال حوزه نوآوری ام، من متخصص حوزه کریپتو یا مسائل صرافی ها نیستم، ولی برای منی که خب چندین تا آیین‌نامه تو زندگیم خوندم یا یه بار مجبور شدم کتاب قانون بخونم، برای من این نکته قابل توجه بود که بانک مرکزی در واقع میخواد هول بده، واقعا با همین واژه میخواد فشاری بیاره که اگر در زمینه کریپتو و صرافی کار میشه در شبکه داخلی کار بشه. ما نتورک کریپتوهایی داریم، کریپتو نتورکایی داریم، مثل اتریوم، مثل نمیدونم سولانو یا چیزای دیگه، ما ایرانیشو نداریم. ولی از حالا بانک مرکزی میخواد این فشار رو بیاره که اگر میخواید کاری توی توکن یا اگر میخواید کاری توی کریپتو بکنید، باید یک شبکه ایرانی وجود داشته و تو اون شبکه کار انجام بشه. اصلا یکی از دلایلی هم که به نظر من اومدن جلوی پرداخیارا رو گرفتن، برای اینکه تو دستورالعمل اومده بود که شما اگر بخواید نظیر به نظیر استفاده بکنید برای خرید و فروش، یا حتی اگر بخواید به عنوان ابزار پرداخت استفاده بکنید، این ممنوعه. دلیلش چیه؟ دلیلش که الان ما شبکه نداریم، ما الان نهاد امنم نداریم. دو تا موجودیت رو دوباره تو این چارچوب گذاری بانک مرکزی در موردش صحبت کرده. یکی کارگزاره که در واقع در نهایتش میشه همون صرافیایی که الان داریم، کارگزار خرید و فروش رمز. دوم این نهاد امنه که همون ولتمونه. ما الان ولت ایرانی هم تا جایی که من میدونم نداریم. پس بنابراین چارچوب گذاری اومده پیشاپیش زمینهایی رو ایجاد کرده که اولا ما باید یه سی داشته باشیم مثل نهاد امن که این بیاد ولت درست کنه، که اگه شما میخوای کریپتو تو نگهداری تو نهاد امن، تو ولت خودت نگه. و اگرم میخوای این کار انجام بدی با کارگزار داخلی، و اگرم بازم میخوای انجام بدی، اینو باید توی
شبکه داخلی
انجام. این به نظرم نکاتی بود که باید خیلی بهش توجه کرد توی این چارچوب. نکته دومم که باز دوباره گفتم ولی باز دوباره روش تاکید میکنم، اینم این که ما اگر میخوایم اقتصاد بزرگ بشه، باید بپذیریم که اقتصاد بزرگ میشه. ما مثل اینکه یک کودکی داشته باشیم اسمش باشه که علی، یه موقعی که بزرگ میشه بهش میگن آقای علی، ولی فکر کنید این کودک خیلی بزرگ بشه، بعدم بخوایم بهش بگیم علی جون، خیلی کوچیک باش برخورد کنیم. خب این فضای رشد ما به رسمیت نشناختیم، نمیتونیم این اتفاقو بندازیم. الان ما اگر تا زمانی که نرسیم به اینکه آقا کریپتو هم میتونه ابزار پرداخت باشه، کسب و کار باید تصمیم بگیره که آیا من میخوام پول بگیرم یا نه. اما خب با توجه به شرایط بازار، این که به نظرم هنوز اونقدی به رسمیت شناخته نشده، یا ابزارهای داخلی مثل نهاد امن مثل شبکه کریپتومونو ما نداریم، بنابراین بانک مرکزی پیشاپیش این در واقع دستش گرفته، گفته لطفاً از این ور تشریف ببرید، نه از این ور.
حالا حتما این بحث رو ادامه میدیم. علی کارخانه مهمان این برنامه بارکد رادیو اقتصاد، من آرش سروری میزبان شما هستم و در استدیو تصویری رادیو داریم گفتگو میکنیم در مورد اقتصاد دیجیتال، به خصوص قوانین و اسناد جدیدی که منتشر شده. خلاصه این بخش رو بخوام بگم اینه که از 17 دی ماه در واقع یک سری اتفاقات افتاد در حوزه صرافی رمزارزی و همینطور بانک مرکزی که اون رو یک مروری کردیم، به پرداختیارها اشاره کردیم، به اینکه نهاد سنتی در واقع اینجا حضور داره، به اینکه بانک مرکزی میخواد هول بده در واقع سیستم رو به شبکه داخلی و از نهاد امن مثل ولت گفتیم و همینطور شبکه یا کارگزار که همون صرافی رمزارزی هستن و اشاره شد به اینکه باید پذیرای بزرگ شدن باشیم در این حوزه و اینکه کسب و کار یا افراد تصمیم بگیرن که چه مدلی میخوان کار کنن، ارزی یا حتی کریپتویی میتونه اتفاق بیفته. اما بریم از این بخشایی که گفتیم، اتفاقا خیلی هم مرتبط با حکمرانی دیجیتال که علیرضا بزرگمهری چند دقیقه قرار هست برامون تو این برنامه هم صحبت بکنه، ببینیم که حکمرانی دیجیتال با علیرضا بزرگمهری این برنامه شامل چه مواردی.
مخاطبین همیشگی و گرامی برنامه بارکد رادیو اقتصاد که ما رو در بخش حکمرانی دیجیتال همواره دنبال می‌کنه. یکی از چالش‌های مهمی که در حوزه تحول دیجیتال دیده میشه، ترکیب شدن پروژه‌های تحول دیجیتال با پروژه‌های مربوط به فناوری اطلاعات. این اتفاق باعث میشه که با توجه به اینکه بودجه مشترکی برای این دو گونه پروژه گذاشته میشه، به علت فشارهای روزمره یا مسائلی که در کسب و کار برای حوزه فناوری اطلاعات کسب و کار به وجود میاد، بودجه کافی و به موقع به پروژه‌های تحول تخصیص پیدا نکنه. این تجربه رو بارها در سازمان‌هایی که به عنوان مشاور تحول دیجیتال فعالیت کردم دیدم. یادتون باشه برای هر طیف از موضوعات باید بودجه کاملاً مستقلی در واقع تخصیص پیدا کنه. شاید این سوال باشه که برای حوزه تحول دیجیتال چقدر بودجه لازمه. یادمون باشه وقتی امری رو راهبردی یا استراتژیک معرفی کردیم، طبیعتاً میزان اثرش بر CSF ها یا Critical Success Factor ها یا فاکتورهای بحرانی و کلیدی سازمان در واقع تعیین کننده میزان توجه که یکی از مبناها و محورهای توجه بودجه هستش رو مشخص میکنه. امروزه دیجیتالی کردن فرایندها و دیجیتالی کردن سرویس ها، همونطوری که در قسمت های قبلی گفتیم، امری حیاتی برای سازمان هاست. وقتی میگیم امری حیاتی و محوریه و باعث بقای کسب و کارها خواهد بود، بنابراین بودجه‌ای که باید براش تعیین کرد حداقل به ازای در واقع به اندازه بودجه فناوری اطلاعات باید باشه. مثلا اگر یک بانکی در سال 200 میلیارد تومان برای فناوری اطلاعاتش سرمایه گذاری میکنه و هزینه میکنه، به همین میزان اگر میخواد یک تحولی در کسب و کار ایجاد کنه و از جنس دیجیتالی در واقع باشه، باید به همین میزان سرمایه گذاری کنه. اغلب اوقات این اتفاق نمیفته و برای همین پروژه هایی رو ما داریم و مثلا مؤسسات و سازمان هایی داریم که محصولات تحول دیجیتالی دارن، ولی چون سرمایه گذاری لازم براش انجام نشده، استفاده کنندگان بسیار محدودی رو درگیر خودش کرده و عملا نه تنها اون نقش تحول کسب و کاری رو ایجاد نکرده، برای سازمان به جایی که محل کسب و کار نوین و درآمدهای بیشتر باشه یا بازار بیشتر یا ذینفعان بیشتر، به نظر حسی که به سازمان داره میده حس مرکز هزینه است. بنابراین این خیلی خیلی چالش مهمیه که شما به اندازه‌ای که لازم است و این میزان لازم بودنش از روی فاکتورهای بحرانی سازمان یا فاکتورهای اساسی سازمان که اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان رو بر عهده داره در واقع در بیاد که چه میزان لازم است برای تحول دیجیتال در سازمان هزینه کرد. سپاسگزارم که ما رو همواره پیگیری میکنید و دنبال میکنید و امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه و حال دلتون خوب.
ممنونم از علیرضا بزرگمهری و بخش حکمرانی دیجیتال. من آرش سروری هم، اینجا استودیوی تصویری رادیو و شما شاهد اولین برنامه بارکد در بهمن ماه هستید. این برنامه حدوداً میشه برنامه 63 ما و یک سال خورده‌ای هست که در خدمت شما هستیم. امیدواریم این برنامه مفید باشه. اگر اینطوری به بقیه همون رو پیشنهاد بدید، هشتگ بارکد رو هم فراموش نکنید. علی کارخانه مهمان منه و علی جان در بخش قبلی در مورد این اتفاقات گفتیم، اگه موافقی ادامه بدیم بحث رو و اینکه به کجا خواهد رسید این قوانین.
توی 19 دی ماه شورای عالی فضای مجازی اون اومد یه سندی داد، اتفاقا در رابطه با حکمرانی، در رابطه با
شده بود یا اون سند خودش
به هر حال حتما نهادهای سیاست‌گذار با هم هماهنگن و در واقع شورای عالی فضای اتفاقا تو حرفای آقای دکتر محمدی هم مطرح شد، خیلی هم صحبت داغی این روزا که در موردش که ما شوراهای فراوونی داریم و این شوراهای فراوون گاهی اوقات آدم نمیدونه که مثلا اون دولته در واقع تصمیم گیره یا شورای تصمیم گیره یا کی در واقع در صورت مسئوله. ولی در هر صورت الان شورای عالی فضای مجازی یک سند دیگه ای داده که اتفاقا این سندم یه نکاتی داره، باز میگم من متخصص رمزارز نیستم ولی به عنوان کسی که تو مسائل قانونی گاهی اوقات مطالعاتی کردم چند تا نکته جالب میخوام توی این سند.
اون چند صفحه است؟
اون حدود 8 صفحه است، اونم خیلی کوتاهه.
خوبه اتفاقا سند اینطوری بد نیست، مختصر مفیده. اگه مختصر مفیده
به شرطی که اگر واقعا ما انقدر داریم به سمت سیاست گذاری باز میریم، واقعا عملکردمون هم سیاست گذاری باز باشه، ما نیاییم با یه تبصره خیلی کوچیک بگیم که با کریپتو اجازه پرداخت
آره
نداری.
این هم کسب و کارا رو سخت میکنم. بله. زندگی رو. بله. ما آماده شنیدن صحبت دوستان در بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی اسمشون برده شد هستیم. خوشحال میشیم در برنامه بارکد هم پاسخ دوستان رو داشته باشیم و بشنویم. داریم تحلیل میکنیم و اتفاقاتی که در چند هفته اخیر برای رمزارزها افتاد و قطعا تأثیری که روی اقتصاد دیجیتال کشور میتونه داشته باشه.
خب نکته که دارم تو ماده 2 در رابطه با سیاست های حمایتی صحبت شده. خب این خب خیلی خوبه، اصلا رسما اعلام کرده که آقا من میام سیاست حمایتی برای شما میذارم اگر شبکه کریپتو داخلی را بندازی، اگر تو شبکه کریپتو داخلی شما بتونی نهاد امین رو وارد کنی، ولتت رو وارد کنی، کارگزار رو وارد کنی، کریپتو رو وارد کنی، ارز اولیه داشته باشی، اصلا توکن تولید کنی. این همه جای دنیا که الان اتفاقا گاهی اوقات کلا بردارم توی صورت میگیرین توکنایی که درست میکنن و پامپ میکنن رو شبکه‌های مختلف، ولی میگه اصلا من میام حمایت میکنم اگر شما این فهم. اما در مقابل اون توی ماده 2 اومده گفته که من سیاست تقابلی دارم برای ارزهای جهان روا.
این بده،
نمیدونم بده یا خوبه، نمیدونم به خاطر تحریماست یا نه، نمیدونم به خاطر اینکه دست و پامونو بستن یا نه، ولی خب تعامل بهتر از تقابل. یعنی اگر ما راه حلای جدید پیدا کنیم برای خیلی از مشکلات کشور، خیلی راه حلای خوبی پیدا شده. یعنی واقعا این فشاری که به کشور تو این مدت میاد، حالا درست و غلطش رو کار ندارم، واقعا همین که امورات کشور داره گذرونده میشه، واقعا این کشور عزیز و بزرگ حداقل الان در شرایطی هست که این همه ناترازی داریم که اتفاقا من در مورد ناترازی هم امروز صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال داره به سمتی میره. یعنی ما برای مشکلاتمون یه نیمچه راه حلای پیدا کردیم اگه راه حلای خیلی خوبی پیدا نکردیم.
بله.
مشکلات بسیار فراونه، من تو خیلی از این مشکلات شاید تعامله بتونه مسئله رو حل کنه. برای سیاست گذاری هم خب نکته بعدی که اینجا من باید بگم، مرکز فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی اومده گفته که اسم چند تا نهاد رو برده، گفته که من وزارت صنعت و معدن جزو نهادهایی که باید توی سیاست گذاری باشه، بانک مرکزی جزو نهادهایی که باید توی سیاست گذاری باشه، وزارت اقتصاد دارایی جزو نهادهایی که باید توی سیاست گذاری باشه، شورای ملی تامین مالی تولید جزو نهادهایی که باید توی سیاست گذاری باشه، سازمان بورس اوراق و بهادار جزو. حالا چرا من این اسما رو بردم؟ میخوام در مورد اینا صحبت بکنم. ببینید الان من وقتی میگم اقتصاد بزرگ میشه، این جزو همون راه حلاست که خوبه برای کشور. وقتی اقتصاد بزرگ میشه خب ما پولدارتر میشیم، ما جی دی پی مون میره بالا، این اتفاق خوبیه وقتی اقتصاد بزرگتر میشه. ببینید من میتونم به شما بگم اون داستانه که گاهی وقتا اصلا نیاز نیست ما کسی رو هول بدیم، فضا آماده باشه. البته من دیدم شما تذکر دادی که نام برده شد دوستان، حتما میتونن بیان. من میخوام در مورد جای صحبت کنم که نامش رو نمیبرم، فقط در حد این میگم که یه صرافیه. چجوری میشه اقتصاد بزرگ کرد؟ این صرافی رفته با سازمان بورس اوراق و بهادار یه تعاملی برقرار کرده و توکنی رو درست کرده که سازمان بورس اوراق و بهادار اومده این توکن رو به رسمیت شناخته، بعد پاشده رفته پیش کسایی که سبدگردانن، صندوق دارن، کارگزارن و مثلا اومده یه صندوق ایکسی رو داره تو سازمان بورس اوراق و بهادار داره خرید و فروش میشه. محدودیت چیه که من از ساعت 9 صبح تا ساعت 12:30 صبح میتونم تو بازار بورس اوراق و بهادار این صندوق خرید و فروش کنم؟ اما آقای سروری شما فکر کن ساعت 1 بعد از ظهر به پولات احتیاج داری.
دقیقاً.
چیکار می‌خوای بکنی؟ پولم داری، آدم هستی، الحمدلله دستت به دهنت میرسه، پولاتم خیلی قشنگ گذاشتی تو بورس که سود کنی، ولی ساعت 1 بعد از ظهر یه اتفاق برات میفته، پول احتیاج داری، چیکار باید بکنی؟
تازه به تعطیلی هم
این محدودیت و این صرافی اومده رفع کرده. شما میتونی توکن صندوقت خارج از ساعت بازار بفروشی، پولشو بگیری. بفروشی هم نه به صرافی بفروشی، یه خریدار مثل بازار واقعی. این در اینه که اقتصاد بزرگ میکنه. اقتصادی که تو 3 ساعت و نیم اتفاق میافتاد میره تو 24 ساعت. این اقتصاد بزرگ میکنه. این جاهای دیگه یک اتفاق. ما الا ماشاءالله دارایی هایی داریم در کشور که قفل شده و نمیشه به اینا دسترسی داشت. این اون قسمت خوبیه که میگم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ورود کرد. ما بیایم قسمت خوبش هم بگیم، اونم اینه که بسیاری از دارایی قفل شده رو میشه آزاد کرد با توکن. الان بازار ملک همه میدونیم بازار خوبی نیست و ملکایی هستن که خب بزرگن، مثلا ساختمون فلان شرکت. اتفاقا یه اتفاقی هم تو صنعت بیمه چند وقت پیش افتاد که آدم با حیف بهش نگاه میکنه. یکی از شرکت‌های بیمه نیاز به حالا تأمین منابع مالی داشت، یه ساختمونی دارم که خیلی براشون تبلیغ میکرد که من این ساختمون رو اینجوری ساختم، اینجوری ساختم، اینجوری. تموم که شد توش مستقر نشد، فروختش به یکی دیگه از کسب و کارهایی که تو صنایع غذایی هست. خب هم حرف و حدیث پیش اومد، هم ولی اگر توکن این ساختمون وجود داشت میشد توی بازاری توکن این ساختمون رو فروخت. و توکن این ساختمون تا یه حدیشو تأمین مالی که ساختمونم که وجود داشت، ساختمون چیزی نبود که اتفاقا امن‌ترین چیز املاک دیگه، زمین و ملک دیگه، پول نیست که بزنیم زیر بغلمون بگیم کسی برمی‌داره میره. این اقتصاد بزرگ میکنه، ملک وجود داره، ارزش ملک وجود داره، اعتباری بر اساس ارزش ملک ایجاد میشه به صورت توکن. این اقتصاد بزرگ میکنه برای یه عده جذابه، برای عده میان خرید و فروش میکنن.
حالا این سری کسب و کارم آماده هستن، بعضیشون دارن کار میکنن که به صورت سانتیمتری و متری در واقع
بله.
همون توکنایز کردن.
بله ما. این اقتصاد رو بزرگ می، این اتفاق خوب است. ولی دوباره اگر ما بیایم ببندیمش، ببینید الان گاهی خود دوستان با ما صحبت میکنن، واقعا جوابی نداریم بدیم توی بعضی از مسائل. مثلا ما گاهی خود ارتباطات بین المللی که برقرار میکنیم، یه کارهایی میخوایم بکنیم، ما استانداردهای ثبت به قول معروف دفاتر مالیمون، صورت‌های مالیمون منطبق بر استانداردهای جهانی نیست. پس بنابراین یعنی انگار ما ثبت مالی نمی‌کنیم. پس نمی‌تونیم بریم روی این با کسی صحبت کنیم، بیا با من مشارکت کن، بیا با من تعامل کن. هر بارم که یه اتفاق در زمینه تحریم‌ها میفته، من اینجا رو می‌خوام به اون ناترازیه بپردازم. هر بارم که اتفاق در مورد تحریم‌ها میفته، کلا اصلا پرداختن به این موضوعات میره تو محاق. آقا چه عیبی داره ما نمیخوایم مثلا بریم با خارجی ها صحبت کنیم، ولی چه عیبی داره زبونشون رو بلد باشیم؟ ما اصلا نمیخوایم بریم مثلا نمیدونم با کشور